بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مصاحف تقدیم میکنه. سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع جاهلیت مدرن، 18 خرداد ماه 94، شهرستان بابل.
محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. از اینکه در این دهه خدمت شما بزرگواران هستم در شهر بابل، خداوند بزرگ شاکرم. به نوبه خودم تبریک عرض میکنم فرارسیدن اعیاد شعبانیه رو، علل خصوص میلاد مسعود امام زمان عجل الله، و این دههی که درش هستیم جای تقدیر داره که یک عده جمع بشن و در شهری که الزاما مرکز استان نیست و دهه مهدویت رو برگزار کنن، کاری که در برخی از مراکز استان ها هم انجام نمیشه و اساتید بزرگ کشوری به غیر از بنده دعوت بکنن و از علمشون استفاده بشه. باید همه مساجد به این سمت و سو برن که حقا و انصافا اون حقی که از امام زمان عجل الله برگردن ما هست رو ادا بکنن. البته من بنر خال شادونه هم دیدم، حالا تو شهر داشتم میومدم. خوبه دیگه، همه چی به جای خودش، شادی هم سر جای خودش. و حالا من به دوستان گفتم جلسه ما که با خال شادونه یکی که نیستش، گفتن نه، بابولیا رو که ما میفهمان صدا نیست، شما دیگه آروم آروم هم مثل موتور هوندا میخورده سب بکنه، آروم آروم صدا میره بالا، خیلی راحت بشه. بابولیا رو خدمت شما عرض کنم به طرفداری از تیم ورده برمن من میشناسم بیشتر. خدمت شما عرض بکنم که بله، نه آقا، تیم ملی ایران. خب موضوعی که مشخص فرمودن و به بندم ابلاغ فرمودن پیرامون من قراره خدمت شما عزیزان مصدرتون بشم، جاهلیت مدرنه. منتها من یه مقدمه‌ای دارم، چون جاهلیت مدرن زیاد سخنرانی کردم، تو اینترنت هم سرچ کنید فراوان میاد. خب و نمیخوام بگم که امشب نمیخوام در مورد این صحبت، نه، قول میدم تو موضوع صحبت بکنم. اما تو راه که داشتیم اومدیم دوستان یه نکته‌ای رو به من گفتن، بعد یکی از عزیزانی هم که همینجا سخنرانی داشت چند شب، ایشالا نمیان کدومی که از این بزرگواران، تلفنی من تماس گرفت یه نکته رو گفت. من به این نتیجه رسیدم یه توضیح باید بدم و این توضیح فراتر از اینه که مثلا ارتباط داشته باشه بخواد مثلا به مسجد شما یا نه. بحثایی رو مطرح کردن که پیرامون این که آقا این مسجد مثلا بناش به دستور آقا صاحب الزمان بوده، سندهایی وجود داره، تو تاریخ نقلهایی وجود داره، یک عده گفتن آقا نه سندش باید بررسی بشه. اونم از حرف یه چیز جالب من به شما بگم، برعکس به جاهلیت مدرن میخوره و اینا همش نشونه های جاهلیته که آدم های اینقدر نادون یک سری اصلها، یه سری اصول رو ول بکنن بیان سر یه چیزای فرعیات و بی خود یه سری بحثا بکنه، این نشونه جز نشونه جهل و نادونی اینها چیز دیگری نیست. شما هیچ شکی نکنید، انگار مثلا مثل یک سری از این آقایون که دور افتادن، آقا میرن این ور اونور صحبت میکنن که مختار بهشته یا جهنمی. بابا مختار 1400 سال پیش مرده، تمام شده رفته، بعد مختاری که اومده از اشقیای کربلا انتقام گرفته، لبخند به لب امام سجاد آورده، نه خیر آقا این چون نمیدونم حب مثلا فلانی و فلانی رو داشته این جنم. آخه نادون، امروز وهابیان دارن مختار میزنن، تو هم داری مختار میزنی، نمیخوای یه فکری با حال خودت بکنی که بگی من چرا با مختار همسو شدم؟ از قضا به شما بگم همون روایتی هم که نقل شده که مختار داره رد میشه پل صراط، اون داستانا برش پیش میاد، مرحوم آقای خویی سندش رو میگه سندش ضعیفه، اصلا سندیت درست حسابی هم نداره. بعد یه عده بیان امروز این همه مشکل تو جهان اسلام، این همه دردسر، این همه جوونی که شبهه دارن بعد شبهاتشون برطرف بشه، این داعشی که ریخته به جان جهان اسلام افتاده، این کشورهایی که دور تا دور ما رو گرفتن با تبلیغات رسانه‌ای گسترده دارن کار میکنن، اینا رو ول کنیم بریم بگردید بچسبید مندلی ملی قلی میرزایی نمیدونم قرن نمیدونم چند دو شما اینا ضربه زده به ما. جاهلیت میخواد همینا، مدرن هم هست، به قرن 21 داره اتفاق میفته. زمانی که همین آقای احمدی نژاد دولتش بحثای مهدوی خیلی مطرح میشد، یه عده میخواستن احمدی نژاد بزنن، انقدر نادون و احمق بودن میادن مهدویت رو میزدن. چرا؟ چون این داره بحث مهدوی میکنه. بابا این حالا داره بحث مهدوی میکنه، تو مشکل داری با این، منم الان اینجا محل بحثم اصلا نیستش که بخوام از آقای احمدی نژاد دفاع بکنم یا بخوام چیکار کنم، ردش میکنم، اصلا بحثم سیاسی نیست، دارم میگم این چه کاریه که شما بیا با سر همین ماجرا یک سری از آقایانی که مثلا وابسته بودن به امام خمینی محمد رضی الله عنه آقا اومدن یه مباحث مطرح کردن، امام اصلا جمکران نمیرفته، جمکران هم زیاد داره که چی؟ چون مثلا دولت میخواستن دولت رو بزنن، دولت داره بحث مهدوی مطرح میکنه، بیم اینو بگیم. خب این جز نادونی و حماقت هیچی بگید نیست، این تضعیف ایمان مردمه. از قضا عکس امام خمینی در جمکران هم موجوده، من هم سه روز پیش جمکران بودم، تو اونجا با روابط عمومی شدم صحبت میکنم، میگم ما عکس امام هم داریم تو جمکران. خب اما نگاه بکنید، اینها جهل نیست، اینجا نادونی و خریت هایی است که اینا ضربه میزنه به دین من. منم اینجا الان بحثم این نیستش بخوام اثبات سندی بکنم جمکران رو، کما اینکه سندهای خیلی خوبی هم وجود دارد، اینجوری نیستش که شما فکر بکنید، در مجموع اجماع وجود داره در مورد جمکران. اینو من شما بگم، یعنی من خودم تحقیق کردم، الان موضوع بحثم نیست. اما من یه سوال دارم، یک مسجدی به دستور خدا ساخته بشه اولویت داره به دستور مثلا امام زمان؟ درسته هر دو در یک راستا، وقتی امام زمان دستور به ساخت مسجدی بده انگار کی دستور داده؟ خدا دستور داده. بابا آیه قرآن داره میگه برید مسجد بسازید، حالا جمکران هم چی؟ بگید یه مسجد. اینجا هم چی؟ یه مسجد. و خدا گفته مسجد بسازید، اینا به مسجد. حالا بعد یه مسجد شده کانون و پایگاه کار مهدوی؟ خب این چقدر آدم نادون باشه بدون بزنه؟ آقا چه ایرادی داره در دنیا یک مسجدی وجود داشته باشه در کل دنیا به نام مسجد جمکران، که در اونجا حوزه مهدویت و حول و حوش کارهای مهدویت و عرصه مهدویت اونجا تاپ و های لول به قولی خیلی اساسی داره اونجا کار میشه؟ آقا چه میدونم پژوهشگاه مهدویت داره، استودیو داره، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم خیلی مسائل دیگه، سالن همایش داره، استراحتگاه داره، زیارتگاه داره، مردم برن اونجا جمع بشن. خب دوستان بزرگواران ببین چقدر آدم باید نادون باشه. همین امشب شبی است که منتسب به هر نوعی به حضرت رقیه سلام الله علیه، یک عده دور افتادن حضرت رقیه، 3 سالش بوده یا 4 سالش؟ آخه پدرت خدا پدرت بیامرزه، واقعا چه اهمیتی داره اسمش رقیه بوده یا فاطمه بوده؟ بنده در مشهد سخنرانی کردم یک شب، 7 تا دلیل آوردم که حضرت رقیه بوده، حالا یا نام فاطمه یا چی؟ 3 سال نبوده 4 سال بوده. در این که حمله کردن بعد از آن فاجعه بزرگ شهادت ابا عبدالله، اون فاجعه که در دنیا ملعون‌ها رقم زدن، حمله کردن و به اهل بیت پیامبر ظلم کردن، بچه‌هایی که تو اون بیابون آواره شدن. خب حالا حضرت رقیه میگه نه، امام باقر تو کربلا 4 سالشه، ایشون هم یکی از همون بچه هایی که پا برهنه میدوه روی همون خارا، به جای این که بیاد اصل رو بگیره، ماجرا رو بگیره، چون نادونه، چون نفهمه میاد اصل میذاره. بعد این همه ما الان شبهه و داستان داریم تو دنیای اسلام، شیعه ها رو هر جا پیدا میکنن دارن سر میبرن، بعد الان مشکل ما اینه مختار بهشتی بوده یا جهنمی بوده، حضرت رقیه 3 سالش بوده یا 4 سالش بوده، آقا سندیت بوده یا بابا خدا پدرتو بیامرز خدا بکی. اینا نشونه های جهله. یهودی، مسیحی، تکفیری، گرایشات بعدشون دیگه یهودی و مسیحی ها رو، صهیونیستا و صلیبی ها و سلفی ها که هیچ ربطی به هم ندارن در ظاهر، پیغمبرای هم هم الزامن قبول ندارن. مسیحی چی از پیغمبر من شما قبول داره؟ هیچ. یهودی از حضرت مسیح رو قبول داره مطلقا، این طرفه قبول ندارن که عمری قبول دارن. بعد اینا حول زدن شیعه شدن یه مشت با هم، عربستان سعودی، اسرائیل، آمریکا شدن یکی برای زدن، یکی برای اسلام، برای زدن تشیع. بعد دو تا شیعه اثنا عشری، دو تا شیعه 12 امامی صبح تا شب دارن زیرا به هم میزنن. اینا جهنمیان، اینا اون دنیا باید جواب امیرالمومنین رو بدن که آقا نه فلانی اومده رو منبر اینو گفته، اون یکی نه این توی دانشگاه اونو گفته، این یکی نه تو کجا اینو گفته، ما باید بریم بگیم نه این نبود این بود. این حرفا چیه؟ دو تا برادر از یه پدر و مادر با یه لقمه بزرگ شده، با یه فرهنگ بزرگ شده، به جون هم میافتن. شما اگه بخوای اختلاف رو مبنا قرار بدی، همیشه برای اختلاف چیزی وجود دارد. قابیل و قابیل، داداشای یوسف، بچه پیغمبر بودن، 10 تا از این برادرها، اون یکی انداختن تو چاه، خواستن بکشنش. دوتا برادر وقتی بخوای مبنا رو اختلاف قرار بدی چیه؟ من همینا تو راه داشتم میومدم، اینا خوب دقت کنید، اینا یه آقای کنار من نشسته بود کتابی داشت میخوند که من شاخ درآوردم وقتی جلد کتابش رو دیدم. حالا میگم چی بود. بهش گفتم ایرانی هستی شما؟ چون زبانی هم که داشت میخوند خیلی خاص بود. گفتم شما ایرانی هستی؟ گفت نه. تا ایرانی گفتم گفت ترکیه‌ای هستم. گفتم تو داری فسوس میخونی؟ فسوس رو داشت به زبان استانبولی میخوند. فسوس مال ابن عربیه. که اینا کارتش هم به من داد. همین ساری بالایی که از همین شرکت های مرغ و تخم مرغ اونم چی دعوتش کرد، میشدم دکترای مرغ داشت. شدم چه خونده؟ گفت من جانورشناسی جانورشناسی خوندم روی لاینوم، یعنی که پرورش مرغ این چیزا. این کارتش هم به ما داد. بعد شروع که صحبت کردن، این سنی هم بود، چقدر به یزید فحش داد، چقدر به اردوغان فحش داد، چه میگو اردوغان یزید اغله، میگو این بچه یزیده، این 2000 ایکی بین که مینه هم ترکی خودمون میشه، من ترکی بلدم باش داشتم صحبت کنم، گوه ایکی بین 2000 تا کامیون اسلحه داده به داعش. خب بعد این داشتن میگفت داعش همین یزیدی های الانه. بعد اومد شروع کرد صحبت کردن. بعد بهش گفتم که شما این مطالب رو چجوری یاد گرفتی؟ باری کرد گوه من از موقعی که با اندیشه ابن عربی آشنا شدم، افراط هایی که در وجودم بود شکست. حالا باور کنید همین ابن عربی تو همین مملکت خود ما، شما نگاه نکنید امام خمینی به ایشون اشاره میکرد، یعنی سورس میداد به ابن عربی، و ما نمیگیم ابن عربی معصوم بوده، ایراداتی هم داشته. از قضا من خودم واقفم به ایرادات ایشون، چون من رو تاریخ یهود سوارم، یک سری منابعی که ایشون از یهود گرفته بوده ابن عربی است. مثلا ابن عربی اسحاق رو ذبیح الله میدونست مثل یهودیا، در حالی که مسلمانان کیو میدونن؟ اسماعیل رو. خب از این موارد هم داشته، ما میدونیم معصوم هم بگید نیست، برای ما الگو هم بگید نیست، اما یک عده کارشون زیر صبح تا شب به مثلا ابن عربی فوش داده. خب ببینید من دارم اثرشو زنده کف خیابون تو جامعه دارم میبینم، من اینجا مثال زندهشو دارم برای شما میزنم. طرف اومده اینجا داره میگه من این اندیشه با ابن عربی که آشنا شدم، خب منو به اینجا رسونده. میبینم چقدر با این که ایشون اهل سنته، از یک کشور دیگه است، یادم تحصیل کرده است، پی‌اچ‌دی داره، دکترا داره، همین دوزه رشته خودش. بعد میبینم که داره کتاب‌های فلسفی میخونه، بعد داشت شرح بر فسوس رو میخوند، که گفت 30 جلد، من جلد 2شو دارم میخونم. انقدرم علاقه داشته، برای یه سفر کاری اومده ایران، ول نکرده یک از جلدا رو خودش آورده تو راه بخونه. بعد ما نریم از این، به خدا قسم من میگفت من به خاطر مولانا میخواستم بیام فارسی یاد بگیرم. میگفت دوست داشتم تو اورجینال دلنده، میگفته زبان اصلی مثنوی رو بخونم. خب ببین این فرصت ها رو ما میسوزونیم با چیزای چی؟ بگید حاشیه یا بی خود. اینا خودش نشونه چیه؟ جهله. اینا نشونه نادانیه. آدمی که اولویت ها رو تشخیص نده چیه؟ نشونه جهله. یکی به من بگفت، یه عزیزی که آقا شما میرین برای من سخنرانی میکنی، این جوانای قیافه‌ای که ما در حالت عادی تو مسجد نمیبینیم و تو نمیدونم هیئت نمیبینیم و اینجا میان تو جلسات شما و نمیدونم فلان. گفتم میدونی دلیلش چیه؟ من دو تا چی؟ گفتم یک، به زبون خودشون حرف میزنم، خب به لسان قومه، پیامبر فرمود، قرآن فرمود، هر پیغمبر به لسان مردم صحبت کرد، من به زبون خودشون حرف میزنم. دو، اولویت ها رو میشناسم. پنج سال پیش بنده در مورد فراماسونی سخنرانی کردم، تا 5 سال پیش، بعد بوسیدمش گذاشتمش کنار، درسته؟ تازه صدا و سیما الان داره فرقای سری و نمیدونم چی چی فلان، الان دیگه به درد دیگه نمیخوره، اون تاریخ مصرفش اون موقع بود. الان همین مباحثی که داریم اشاره میکنیم، اولویت تشخیص نمیدی، عقب میمونی از جامعه، بعد شروع میکنی مردمو فوش دادن که مردم نفهمن. نه، مردم نفهمن، تو نفهمی دیگه، مردم از اعراب جاهلی هم نفهمتر پیدا میکنی؟ تو محمد باش. آقا رسول الله نه عصا اژدها کرد، نه رو آب راه رفت، هیچ کدوم از این معجزه های محتاور بصری خاص و هیچ کدوم، بله داشته شق القمر و همسان 40 تا معجزه از پیامبر نقل شده، اما چرا علمای ما بهش اشاره نمی کنن؟ من نوعی هم دار و ندارم، از دانشگاه ندارم و علمامون دارم، از منبرا دارم، از همین کتابا دارم، این اینجا عرض بکنم وقت سوء برداشت نشه. اما پیامبر ما با عقلانیت، با سیره درست، با منش درست، با رفتار درست عاشق خودش کرد مردمو، لبخند از لب ایشون نمیافتاد. تو برج زهرماری با یمن اصلا نمیتونن بخورنه، تو چی دو پیغمبر رفته؟ پیامبر قاطی مردم بود، طبیب و دوار به طب، میگه مثل یه دکتری بود میرفت دور میزد لای مردم میچرخید، میگفت میخوای درد تو درمون کنم؟ درد فرهنگی ها، تو نشستی لم دادی تو دفتر تو اتاقت که مردم میان سراغه، تو چیت میخوری به پیغمبر؟ اینه میبینید مردم تو فاصله نگرفتن، تو فاصله گرفتی اومدی بیرون. عنایت داری؟ اینها مشکلات ماست، مشکل خود ما این فکر میکنیم آقا جوونا بد شده. نه تو بد شدی، همیشه انحراف بوده، همیشه فرقه سازی بوده، همیشه این حجمه ها بوده، نبود آقا. بهاییت، بابیت، همین تاریخ تشیع رو نگاه کن، چهار امامی، شیش امامی، ناووسیه، واقفیه، همین تو بچه امام، برادر امام، عموی امام جعفر کذاب چپ کرد، فرقه میخواست بسازه، دوگو نسکا میخواست بسازه بس خودش. شما سیرت رو اهل بیتی قرار بده؟ قرآن میگه توی پیغمبر اگه یه خورده بد اخلاق میموندی یه نفر دور تو جمع نمیشون، آیه قرآنه. انقدر مهربون بود و انقدر آقا علاقه داشت به کار فرهنگی کردن روی مردم و صبور بود تو این زمینه، آیه اومد یا رسول الله بابا ول کن دیگه اینا رو، به قول خدا کارفرما، پیامبر چی؟ پیمانکار. کارفرما میگه بیخیال شو پیمانکار ول بگید. نمیکرد. یعنی انقدر حریص بر عبارت گوش کنید، حریص میگه، حریص بر هدایت مردم. رازش اینه، یه مدت میگفتن به خدا قسم، قسم میخورم به همین مسجد مقدس، به همین ایام مقدس سوگند، بحثم من رائفی نیست، نمیخوام کس دیگر رو اسم ببرم، وگرنه همون اول عرض کردم که من دار و ندارم از منبر است. دانشجو که چیزی ما یاد ندن، اگه به شما یاد دادن به ما یاد دادن. خب نکتهش میدونی چیه؟ اگر شما یه مدت گفتن آقا این صحبتاش در مورد فراماسونی و این چیزا اینا جذابه بر همین جوونا میره، خب الان من که 4 سال 5 سال دیگه در مورد اون صحبت نمیکنم، تا یه جماعت واسه اومدن این نیست. شما برو سیره اهل بیت رو بخون ببین منش اینا این بزرگواران چطور بوده. حضرت زهرا یک نفر از ایشون سوال میپرسه، سوالای ابتدایی که از 10 جای دیگه هم طرف میتونه گیر بیاره، تمام قد وایساد ساعت‌ها جواب این آدم رو داد. چیزایی در تاریخ نقل شده، بچه کوچیکو می آوردن پیش پیامبر اسبوزاری کنن، بچه دو روزه رو، بچه رو بغل میکرد آقا به قول اذان اقامت گوشش بخونه، ها یه تفقدی کنه، دستی رو سرش بکشه، بچه ادرار میکرد، بچه‌ش نمیفهمه که مادرش جیغ میزد بچه رو بگیره، میگه کار نداشته باشه، بذار کارشو رو سینه من تمام کنه. جسم محمد پاک میشود، لباسش شسته میشود. محمد عجل فرج، اما فریادی که تو میزنی در گوش این بچه ثبت میشه. نگران بچه دو روزه است. این سیره درسته بزرگواران عزیزان. اگر شما میبینید پیامبر میتونه با جاهلیت مبارزه کنه، موضوع جلسه رو گذاشته جاهلیت مدرن دیگه ها. میخواد که چی بگیم؟ بگیم مردم نادون و جاهلن؟ او که چی؟ یا نه میخواد ببینید چطور میشه از این جهل بیرون رفت؟ چطور میشه در دورانی که جاهلیت همه جای دنیا رو میگیره عده چراغ روشن کنن و منتظر آقا صاحب زمان بمونن؟ اگر منظورت اینه من حرف دارم برای شما، بخش دوم من حرف دارم بابت بخش اول. بله دنیا رو جهل گرفته، خوبه اکثریت مردم تو جهلن، بله هستن، راست میگی. راهکار چیه؟ راهکار رجوع کردن به سیره پیغمبر است، راهکار رجوع کردن به سیره اهل بیت است. امروز نمیشه عزیزم با آدمایی که صبح تا شب کارشون زیراب زدن همدیگه است، فقط عیب و ایراد همدیگه رو میبینن، هیچ نقطه قوتی از همدیگه نمیبینن، نمیشه با اینها کار کرد. دارم میگم صهیونی، صلیبی، تکفیری دور هم جمع شدن برای زدن اسلام، بعد دو تا نخواستیم شیعه سنی، که میخوایم ما داخل برداشت غلط نشه. نه همیشه آها دو تا شیعه اثنا عشری قائل بر آرمان‌های انقلاب صبح تا شب این به اون میپره اون به اون. این چرا اینجوری گفت؟ اون چرا اینجوری؟ یه بابایی با 200 تا سرعت پیچیده رفته یه جایی رو، باید با سرعت هم میرفته، مثلا قانونش این بوده، رفته رسیده یک ساعت از بقیه زودتر. حالا یه سری آدم نادون احمق ابله دیگه، وقتی در مورد جاهلیت دارم صحبت میکنم، خر الاغ احمق ابله نادون زیاد میشنوید دیگه، چیکار کنیم؟ یه آدم نادون ابله احمق اومدن دوربین انداختن، آ تو فلان کیلومتر 10 سان لاستیک دست خط زد بیرون، و دمش کم خدا وکیلی، ها یه ساعت زودتر رسیده، سالم هم رسیده، 10 سان زده دمش کم، تا یه متر هم میزد بیرون ایرادی بگی نداشت. یک جایی اینو آجای طایب تعریف میکرد، داشت مهدی طایب از منبریا میگفت، یکی از علما رفته بود سفر کربلا، دیده این ساربون، این کسی که قدیما بود گاو و شتر و چیزا میرفتن، اسب و شتر و اینا، با گاو کسی نمیدونه، بعد با مرکب و اینا میرفتن، میگه دید این بابا ساربونه مست که میخواد بکشه رو پاتابه، پاتابه یه چیز مثل شالگردن داره پا میپیچه مثل بجا جورا، از رو پاتابه مست میکشه. گفت مرد این چه طرز مست کشیدنه؟ گفت حضرت آیت الله العظما فلانی گفته. 6 ماه پیش داشتم میبردمش کربلا، الان که کاروان شما رو دارم میبرم، راهنما بود، بیابونا رو میشناخت، اونا رو داشتم میبردش. گفت چرا دروغ میگه؟ چرا بهتان میزنه؟ آیت الله العظما فلانی به تو اجازه داده که بیای چی؟ پارچه؟ الان پارچه مست میکشی؟ نمیخواد آقا، برای من میخواد میاره نمیخواد. همین ایران گرمش رو ما هم گرم بودم، من بالاترم اصلا از اینجا گرمتره. بذارم اونجا بشه بدونیم لاغر شما چی میکشی. خدمت شما عرض بکنم، بعد گفتش که آقا آیت الله فلانی چرا دروغ میگه؟ گفت والله بالله ایشون اینجوری گفت. برگشت اومد سری رفت وقتی از سفرش تموم شد پیش همون آیت الله العظما، گفت آها این یه نفر اینجوری گفت، کم فکر کنه آره یادم میاد، راست گفت، من بهش گفتم. خب داستانش چیه؟ مگه میشه از روی جوراب به قولی مست کشید؟ گفت ببین من دیدم این برای نماز که همه بودن میشن صبح مثلا اینا جوسا، این نماز نمیخونه، بس باش پیش کشیدم پیش من که چرا نماز نمیخونی؟ گفت ببین من حوصله ندارم، هی دارم راه میرم این ور اون ور میرم، حوصله ندارم جوراب مرا بار در بیارم. گفت به خاطر همینه، گفت خب تو وضو بگی، تو از رو جوراب وضو بگیر اون بخون. خب بعد عرض کردم کی داره اینو نقل میکنه دیگه، بعد برگشتش گفتش که ببین من تا اینجای کارتون هستم، بیا تو میتونی برو یه جوری بهش بگو جورابش هم چی بگی در بیاره، من تا اینجا تونستم هدایت بکنم. آقا رسول الله جامعه رو رسون داد دو دستی تحویل حضرت امیر، کار جامعه اسلامی با آقا رسول الله تمام بگی نشده بود. آقا رسول الله اسلام را آورد، ایمان با امیرالمومنین بود، از آن لحاظ اصلا نام مبارک صفت و لقب خاصه ایشون امیرالمومنینه، یعنی امیر مؤمنان. این یعنی چی؟ از کجا نشأت گرفته شده؟ امیر مؤمنان میدونه دیگه، لقب خاص حضرتم است، یعنی شما با آقا صاحب از زمان هم اجازه نداری بگی امیرالمومنین، مال خود مولاست. فقط چون ایمان با علی شروع شد، آیه داریم تو قرآن، یا کسایی که ایمان آوردی، آیا کسایی که میگید اسلام آوردی، میگید ایمان آوردیم، دروغ نگید شما، نگید دروغ نگید نداره، میگه نگوید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردید. یعنی چی بین ایمان اسلام؟ یعنی مسیر تربیتی قرار بود ادامه داده بشه. بعضی موقع یه نفر شما میخوای از مثل دوی امدادیه تا یه مرحله میرسونه، بعد اون مرحله یا آدم میبینی مسیر تربیتیش بعضی موقع 100 سال طول میکشه. حضرت ابراهیم مسیر تربیتیش تا کجا طول میکشه؟ تا همون جایی که با خدا داره به عنوان رب ازش یاد میشه. و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات 124 بقره چی میفرماد؟ میفرماد ابراهیم تو 99 سالگی با آزمون سربریدن اسماعیل و از این که فعتمه نه خوبم تونست از این آزمون سر بیرون بیاره، تازه امام شد. یعنی مسیر تربیتی یه پیغمبر اولوالعزم 99 سالگیش ادامه داره. بعد شما فکر کردین بچه رو یه شهادتین گفته تو دبیرستان 4 تا دبوبو یادش دادی و نمیدونم از تاریخ امامت هم این ساله به دنیا آمدن و شهادت های امام ها رو یادش دادی و کار تموم شد؟ بعد جوان ها چرا اینجا؟ بابا این غریزی باید اینا رو بلد می بوده یا نه موقع ولادت یا آپشنی روی جوانا باید نصب مثلا چه میدونم فقط هرسنگای قواعد یه آپشن هم نصب بشه، باید یه آپدیتی بشه بالاخره، یه اپلیکیشن هم روی نصب بکنی، هرسنگای اینترنت میخواد. انتظار داره بچه‌م که به دنیا میاد ولایت فقیه بدونه کل اماما رو کامل بشناسه، امام زمان هم شناخت داشته باشه، من ما تولم یعرف امام زمانه ما میتتن جاهلی. خب کی باید کار کنه؟ تو مدرسه کار کردن؟ تو تلویزیون چیزی گفته؟ ما که نشدیم، حالا شاید مدرسه های شما میگن. همونجوری که بچه افسیاد پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجاست؟ یه سری چیزا در مورد امامت افسیاد. بعد الان هم ازش بپرسه 95% جمع همینجا بپرسه پایتخت امیر اسماعیل سامانی کجاست نمیدونه. تو تاریخ هم خوندن. برای اینکه اهمیت نداشته. نمره میخواسته بگیره، عشق و علاقه بچه‌ام به کتابشون رو دیدید دیگه. بعد از امتحان میتونید ببینید چه جوری نشون میدن. میبوسن میزنه رو چششون. شوت برگردون میزنه بعضی وقت مدرسه رد میشه. یارو میگه بنوز بالا میشه قیچی میزنه با کتاب. خب کینه برداشته از کتاب. به زور که این باید به جانش بشینه. وقتی به جونش نشست مشتری میشه. خودش بلند میشه میاد. سرما تعامل میکنه، گرما تعامل میکنه، سرپا وایسادن تعامل میکنه، پشت در وایسادن تعامل میکنه. اینا از اینه، اون دغدغه رو در طرف به وجود بیار، اون موتور محرک آتیش بگیره، بعد حالا کانالیزش کن، شعور رو درش به وجود بیار، بعد شعور براش جا بنداز میشه اون کاناله، شعارم بهش بده، هدف انرژی، وسیله و مسیر برای رسیدن به هدف. شعور، شعور، شعار. حالا یه دی فقط شعاری حرف میزنن به درد نمیخوره، یه دی شورانگیز حرف میزنن به درد نمیخوره، یه دی فقط رو شعور بحث میکنن به درد نمیخوره. هر ستا با هم. دنیا رو اگر شما میبینید جاهلیت گرفته، به خاطره که این ستا نیست، یا یک بخشی از این هست، یا یک شعور بی خوده که لهو لعب توش در میان. بری داد بزنی، ما چی میشه داد میزنی؟ آقا خالی میشی. از چی خالی میشی؟ میاد در خونه تق تق بله بفهم بیاریم یه دوری بزنیم.
کجا میدیم دور بزنیم؟
این دوری بزنیم ولی گیری نده دیگه، دوری بزنیم. همه شهرها هم یه جایی داره برای دور زدن، یه خیابونی همه شهرها داره که تا یه صفحه و مروه میکنن، هی میرن هی برمیگنن هی میرن، همه شهرها یه خیابونو داره. خب بعد آقا بریم دوقا کچی کار دارم زندگی دارم، بیا بریم بیا هدف ملت. دنیا رو عزیز دل من، من اینکه خدمت شما بزرگواران نشستم اینجا، حاضر شدم محضر شما بزرگواران و شما هم قدم رنجه فرمودید در این جلسه بزرگواران، دنیا رو جهل و حماقت گرفته، مردم دیوانه شدن. میدونی وقتی دنیا رو بی عقلی میگیره باید چیکار کنی؟ من به شما میگم خب معلومه دیگه، باید برگردی به عقلانیت. میدونی چجوری میشه این کار کرد؟ باید بگی تکونش بدی. تذکر. قرآن چی میگه؟ فذکر. طرف مادر من تعریف میکنه تهران مشهد و ما 6 ساعت و نیمه رفتیم. میگم خب بیمارستانی داشتی، قطع نخایی داشتی، بعد میرسوندی عمل، بعد میرسی چی بوده؟ اعدامی بوده اونجا مثلا؟ بعد چرا با هواپیما نرفتی اگه از ایناست؟ خب فلان میگه نه، با جناقم 7 ساعته رفته بود، من باید کلشو میخوابیدم. بعد پیش میگه خب خیلی احمق بودی. جواب این همینا ها، نادون بوده. بعد میگه زن و بچه تنها بودی؟ میگه نه، زن و بچه هم با هم بودن. بعد خب خیلی دیگه احمق بودی. از این خریت ها فتح فراوون، فراوون ها با جون خودش داره بازی میکنه طرف. این آقای رابرت فولسون فرانسوی اومده بود تهران یه جلسه ما باش داشتیم، ایشون هولوکاست رو رد کرده، مسلمون هم نیست اصلا، یه پژوهشگر به این نتیجه رسیده که هولوکاست چه توپرته، اتاقهای گاز کتاب نوشته میگه یه نفرم تو اتاقهای گاز کشته نشد، دروغ میگن یهودیا. بعد ایشون اومده بود ایران، ما می‌خواستیم سخنرانی بهش، گفتم از چی ایران خوشت میاد چی بدت میاد؟ 80 سال سنشه. اولین چیزی هم که گفت من همین رانندگیتون بدم. بعد یه چیزی بود خیلی جالب بود، گفت من موندم شما با این رانندگی چرا نمیمیرید؟ گفتم کم کشتارم نداریم، ما سال 20000 نفر دارن میمیرن. گفت نه خیلی بیشتر از این اومد بشه، من الان دو روز تو تهرانم، این من اینور رو میبینم، ببین الان آره گفت الان این ماشین باید بخوره به اون ماشین، چرا نمیخوره؟ و این تو فرانسه باشه میخوره به اون. خب بعد گفتم ما یه چیزی داریم، اینشورانس، بیمه. خب بیمه ابوالفضل، این بیمه ابوالفضل دائم مادر پشت سرش برام نمیاد. بعد بنده خدای مترجم که باش ترجمه کردی جدی گرفته بود، میگه آخه چه ربطی داره بیمه اگه بعد از برخورد من خسارت میده، چه ربطی داره که تصادفی چیزی شکل نگیره؟ میگه گفتم این مترجمم گفت تو رو خدا سر کارش نذاریم، الان مخش میریزه به هم، میخواد سخنرانی کنه. دریوری تحویل مردم میدن. آقا واقعا همینه، حالا خدا داره لطف میکنه تا یه حدی. واقعا ما جهله. شو خودم داره؟ نه. زیر هر پل هوایی رو دیدید میان چیکار میکنن؟ نرده میکشن. نرده میکشن که نمیری. فهمید چی شو؟ یه مجبور بشی از اون بالا بری. بعد من دیدم مثلا ما ماشین داشتم رد میشدم زیر پل هوایی، یارو روی نرده ها گیر کرده، تومونشون بالا. مثلا فلاکتی ها، اون بالا گیر کرده خودشو، میگه بابا بدبخت بیچاره. اونو برای تو گذاشتن پل هوایی رو بری. برم یه حرکات آکروبات میزنه اون بالا داری. ما چی کار داری میکنیم برای تو؟ یا یه کمی فکر کنی. میگن آقا کمربند تو ببند که نمیری. میگن میخوام بمیرم. میگه نه نمیری، جریمه میکنم. به خاطر 23000 تومان حاضر میشه نمیره. کم به این فکر کنی. سوار تاکسی شدن، در راه تاکسی یه کشه پهن سیاه درست کرده مینداخت رو کش سیاه. همینجوری مونده بودن، کشه پهن بودن مثل عین کمربندیمه. گفت من خلقم تنگ میشه، ببندم اعصابم خورد میشه. کشه رو انداخته اینجوری هم میگرفت ولش میگه تق میگه این چقدر خوبه. نگاه گفتم خب بابا تو الان یه تصادفی کنی سرت میره تو شیشه داغون میشه فلان. ببین یک جاهایی شما نگاه میکنی میبینی یک جاهلیت بین مردم چی میشه؟ فرهنگ عمومی میشه. خدا شما فکر میکنی مثلا به اعراب جاهلی میگفتی که آی اعراب جاهلی شما خیلی جاهل هستید. و برای چی؟ دختر زنده به گور میکنی. چه عیبی داره؟ دختر زنده به گور کردن بین اونها چی بود؟ فرهنگ بود. همونطور که بین من و شماها نوشابه خوردن فرهنگ. آدم عاقل چیزی رو که میدونه بده انجام بگیر نمیده. بعضی موقعی بی عقلی گوش کنید، اینا مهمه، چون نقطه مقابل جهل عقل تو روایات. آدم بی عقل یه موقعی هست شما شربت میاری میریزی ته این لیوان، شربت سوپرمارکت میخری یا مغازه میخری، بعد باید با آب قاطیش کنی دیگه. شربت میریزی میدی به این نفر، با آب قاطی نکن، یه قاشق بده بخور، دلشو میزنه، خیلی شیرین میشه. بعضی از جهلها و بعضی از حماقتها تو چشه، تو ذوق میزنه، مثل شیرینی چیه؟ شربت. آقا مردم علم دارن یه چیزی بده، میدانند بد است، اما انجام میدهن، پس چرا این کار رو میکنن؟ چون چی هن؟ بیعقلن. باری کنم خواهش من تذکر دهید کسی داخل نهید چون جانش. آره شما اومدید حالا قدمتون سر چشم اما خواهی کجا بگید؟ جان نده برم جا سر پا بایست. اون کسایی عزیزانم که بیرون هستن انصافا داخل جا نیستش دیگه، به بزرگواری خودشون ببخشن. این کسایی که زودتر اومدن بالاخره اولویت دارن، یالا اومدن به هر حال تور هستن. بگی بعدم فیلمشو نگاه کن دیگه چیکار میشه، چاره ای نیستش. بعضی موقع بیعقلی تابلو تو چشه. آقا مردم میدونن کراک بده یا نه؟ بله. چرا میکشن؟ بیعقلی. اما خیلی ها کراک بگید نمیکشن چون بیعقلیش تو چشه. فهمیدی؟ تابلوه. بعضی موقع این شربت رو با آب قاطی میکنن دیگه تو ذوق بگید نمیزنه. بعضی موقع یه قطره شربت رو توی کلمن میندازن دیگه اصلا مزهش رو تشخیص بگید نمیدی. کار چیه؟ کار لابراتواره، کار آزمایشگاهه. بعد بری آزمایشگاه بگی فلان ماده توش هست، بگی بله هست. بعضیا تو بی عقلی شناسی کارشون مثل آزمایشگاهه، بعضیا مثل شربت با آب قاطی شده است، بعضی هم شربت چی؟ بدون آب. هر چی آب بیشتر قاطیش میکنه تشخیصش چی میشه بگید؟ سخت‌تر میشه. باریکلا الان تو دنیا هم همینه، کار رسانه‌های غربی آب قاطی کردن تو اینه که من و شما جهل رو تشخیص ندیم. بزرگوار سال 45 میلیون سخت جنین تو دنیا داره انجام میشه. 45 میلیون رو تقسیم کن به 365، کاری نداره دیگه ها، میشه تقسیم کرد دیگه. 45 میلیون تقسیم بر 365، ببین روزی چند تا آدم دارن کشته میشن. بعد تقسیم برای چی کن؟ تقسیم بر 24 کن، یه روز 24 ساعته، درست شد؟ ببین ساعتی چند تا آدم دارن کشته میشن. بعد تقسیم بر 3600 کن، دو تا 60 که ببینی چقدر ثانیه ای چند نفر دارن کشته میشن. یک بار من این کارو کردم 36 37 چقدر شد روی نفر که موبایل داشت میتونه کارو کنه. خب این همه آدم داره کشته میشه، اعراب جاهلی هزار سال نمیتونستن اینقدر آدم بکشن. چرا جهل اعراب جاهلی تو چشه؟ این آدم کشی که داره صورت میگیره به چش نمیاد. این چرا؟ چون با آب قاطیش کردن. یعنی چرا؟ چون زایش صورت نگرفته، فکر کنه آدم کشی بگید نیست. و میدونه دیگه خیلی از اینها هم بعد از 4 ماه سختش میکنن. چرا؟ چون به درد یه سری کارخونه ها میخورن اینا. کارخونه چی؟ کارخونه لوازم آرایشی. پوست جنین که شکل بگیره، پوست بسیار لطیفش برای لوازم آرایشی بسیار گران قیمت استفاده میشه. اینا خودشون دارن میگن به من چی؟ بعضی از اینها هم که حتی بزرگتر باشه اینا گرونتر میخرن. الان من آماری که 3 سال پیش داشتم جنین نمیدونم 4 ماه رو $400 میخریدن. خب بعد جنینایی هم که چی، یه دختر هرزگی کرد دیگه، نطفه حرامی بسته شده، بعد همون رو سفت میکنه. بعد الان شما توی اینترنت بزنید سوپ جنین چی، خب که یه سری اونجا یه سری جنین ها هستن فرستاده میشه به چین، اونجا یه سری ثروتمندا از این جنین سوپ درست میکنن میخورن، اعتقاد دارن مثلا برای سلامتی خوبه. حالا اونا میگن دیوانه، خدا شفا در حرام قرار نداده. این نکته که خدمت شما بزرگوارانه اصلا. خب آقا این جهل نیست؟ میدونی چرا الان داره جهل تو چشت میاد؟ چون من دارم تذکر میدم، همین تذکر دادم. یک جایی این شیرینی خیلی کم میشه چون آب زیاد قاتیش میکنن. مردم میدانند سیگار بد است، چرا میکشن؟ دیدی چی شد؟ فراگیرتر شد. از این فراگیرتر اما باز چی؟ آبش بیشتر. مردم میدانند نوشابه بد است، چرا میخورن؟ دیدی چی شد؟ آقا ریکلو میگه حال میده. دنیا سر همینه که خدا میخواهد، عقلم میخواهد یا چی؟ نفسم. تو اروپاش هم فکر کن مثلا یوری داره رد میشه، یه شیرینی فروشه، یک قرون پولم نداره تو اروپاست، نه خدایی نه پیغمبری، بذار کنار، گذاشتن اونا کنار، داره رد میشه، شیرینی اونجا شیرینی فروش هست، دست مینازه شیرینی میخوره؟ دست نمیزه. دلش میخواد، چرا این کار میکنه؟ چون عقلش میگه این کارو بکنی چیه؟ پلیس میاد چوپاقو تو دودی میکنه، خود دانی باید بری زندان. میگه چی؟ نمیارزه. بعضی موقع ها این بیعقلی کردنه چیه؟ بگید. برای یه عده میگن میارزه، یه عده میگن چی؟ نمیارزه. پس اونم دلش باید بگه دلم میخواد دیگه. بعضی موقع چون اون عامل تذکر، از غذا من میخوام همینو بگم، مردم تو مباحث شکمی عقلشون خوب کار میکنه. خدا همچنین. یه مثالی از شما بزنم. یه نفر میاد ماشینش بیمه میکنه. برای چی؟ علم غیب داره دیگه. خبر داره همین جاده فیروزکوه قرار بیاد، خب قبل مثلا چه میدونم ورس به قول ایشون، خب توی اونجا قرار یه تصادفی میکنه که 6 ماه و 23 روز و 14 ساعت و 28 دقیقه و 15 ثانیه دیگه از همین الان که گفتم قرار داره، به خاطر همون رفتم ماشینم بیمه کردم. میشه چرت و پرت میگی؟ مزخرف چه داری تحویل ما میدی؟ این حرفا نیست آقا. بس برای چی داره پولشو میرزه دور؟ اصلا شرکت های بیمه یعنی چی؟ شرکت های بیمه که میچرخن، یعنی پولی که از من شما میگیرن بیشتر از خسارتی که من شما چی میدن که سودی داره براشون. تازه بعضیا هستن میگن 10 سال بیمه داده تخفیف هم بگید داره، بهش میگه عجب آدم نادونی 10 سال پولشو ریخته دور. برعکس مردم تو برخورد با آدمایی که تخفیف گرفتن بابت بیمهشون خیلی باشون حال میکنن. یه نفر اما مقابلش، یه نفر یک دقیقه نه یک ساعت، یه ساعت نه یه دقیقه ماشینشو بدونه بیمه بیاره بیرون، میگن عجب احمقی. چرا اینجا عقلمون کار میفته؟ چرا اینجا ایمان به غیب میاریم؟ ها؟ چون مال شکمه، چون مال همینجا جلو چشمه. بعد قرآن چی میفهمه؟ قرآن همینو میگه، میگه مؤمنین به مهدی عاقلن. یعنی چرا؟ یؤمنون بل غیب، اینا هم ایمان میارن به غیب، عاقل هم هست. تو نادونی که ایمان نیاوردی. من اینجا نشستم، مثال خوبیه، تو چند تا سخنرانی گفتم مثال خیلی قشنگ. من اینجا نشستم یک بچه تو جمع که منگول هم هست، منگولیست داره، عقب مونده است، بلند شده بخواه بخواه آب نخور. برای چی؟ من آب دهنم انداختم توش، حالا اینجا من باید ریس کنم دیگه، بخوریم درک فوقی شده تا آخر سخنه تشنیم. حالا اینا نگاه کنید، من میام اینجا تا میشینم میخوام صحبتمو شروع کنم، میگه که آقا، میگم بله. میگه که شارژر لپتاپتو چرا جا گذاشتی؟ من راست میگه شارژر لپتاپ. میگم ای من کجا میدونه؟ یه حرف چی زد؟ حساب زد. و بعد میگم دیگه یادم رفت دیگه، اما لپتاپم شارژ داره بخوام چیزی پخش بکنم خیلی راحت بشه. بعد یوی برمیگردم میخوام آب بخورم، میگه آب نخور من توف کردم توش. این دفعه چی؟ این دفعه قطعا نمیخورم. میگم درست دیوانه است، اما یه حرف چیزت قبلش حساب زد درست شو. من این قرآن رو خوندم توش نه یه حرف حساب، هزاران حرف حساب علمی دیدم. کار به جرسه، ما تو مؤسسمون یه کارگروه درست کردیم، به زودی هم اون چیزی که خیلی از شما دردتون همونجاست میدونم، مستندهای انگلیسی داره ساخته میشه، اصلا فارسی هم نیست، فارسی زیرنویس میشه، مباحث علمی قرآن. حتی من به شما بگم تو برخی از بخش ها ما از دانشگاه MIT امریکا از اساتیدشون مصاحبه گرفتیم که با فیزیک اثبات میکنم وجود فرشتگان. خب نظریه نسبیت انیشتین و عام و خاصش و همه چیش کار شده. این کلیپ ها به زودی میاد بیرون و خواهید دید، سایت خودمونم میذاریم. وقتی من میام چند تا نکته علمی عجیب غریب توی قرآن میبینم، دیگه حساب کار چی میشه؟ دستم میاد. نه یک بچه دیوانه که 124 هزار تا آدم چی؟ عاقل اومدن حرفی هم زدن که برای خودشون هیچ سودی بگید نداشت. برای هم پیغمبر ها چی میگفتن؟ تا میخواستن تبلیغ کنه میگفتن ما اسالکم علی من اجر، ما پول بگید، نمیخوایم که بگید چی واسش میماسه. پیغمبر برای چی ماسید از پیغمبری؟ 23 سال سختی، 3 سال شعب ابی طالب گرسنگی مرد. امیر مؤمنان میفرماد یه خرما رو من توی برخی از منابع تا 6 قسمت دیدم، یه خرما رو 6 تیکه میکردی میخوردیم هر تیکش. حالا بگو اصلا یک سوم سنگ به شکم هامون میبستیم که معدمون کوچیکتر بشه گرسنگی رو احساس نکنیم. حضرت ابوطالب و حضرت خدیجه از دست رفتن تو اون گرسنگی اون دو. یک آدم این همه سختی هم بکشه بعد بیاد چی بگه؟ ما نگاه کردیم تو زمین شناسی حرف داره برای گفتن، پزشکی حرف داره برای گفتن، فیزیک حرف داره برای گفتن، زبان شناسی، تاریخ فلان که تو سخنرانی‌ها به صورت پراکنده دارن چیکار می‌کنم؟ اشاره می‌کنم. دیدم من بعضی فیسبوک کنم میدم این ور اون ور وایبر رو چه میدم این طرف اون طرف لاین رو یه رومای درست کردن و یه صفحه‌ای زدن منم ایرادات قرآن. یه بار تو فیسبوک یکی از این صفحه رو من رفتم نگاه کردم، همونجا من داشتم میخوندم من بی سواد 90 95% جوابشو میدونستم. مثلا یه آیه رو اشاره کرده مثلا ترجمه غلط کرده بود، یا یه آیه اشاره کردم دو تا آیه زیر همون جوابشو داده بود اما نمیفهمید. بعد یه جوونی که اطلاع نداری میگه لابدینه. من دارم به شما میگم مثلا یه مثال برای شما بزنم، همین کشتی حضرت نوح. من دیدم دو تا آیه داریم تو قرآن، خدا میگه این کشتی رو نگه میدارم تا مایه عبرت شماها بشه. گفتم قرآن میگه نگه میدارم یعنی چی؟ بگید نگه میداره، شوخی که نداره که، پس هست باید برم بگردم. آقا ما شروع کردیم هرچی منابع پیرامون کشتی حضرت نوح بود شخم زدیم خوندن، عبری، آرامی، عربی، فارسی، ترکی، استانبولی، هر چی شما بگی تو امکانش بود و برام فراهم بود گشتن، کتابی بود فلان و بهمان اینا. بعد دیدم بله توی تورات میگه در آرارات این کشتی میشینه، در قرآن میگه بر روی بلندی میشینه، جودی یعنی بلندی. بعد نگاه کردم در ترکیه یه مناطقی هست به عنوان جودو داغه، یعنی کوه چی؟ جودی. الله اکبر این چه اینجوریه؟ بعد گشتم دیدم عجب ترکا خودشون میگن چی؟ جودو داغه تو قسمت جنوب ترکیه میشه، کشیده میشه تا شرق ترکیه میاد بالا که میشه آرارات و دقیقا میشه تو 2500-600 متری مرزمون. با گوگل ارث رفتم اونجا رو نگاه کردم، از بالا کشتی ازتون اومدیم. بعد سرچ انگلیسی و اینا رو که انجام دیدم بله یه گروهی هم رفتن اونجا، یه سری عکس و خدمت شما عرض بکنم فیلم و این مسائل هم اومدن چیکار کردن بگید گرفتن از همون جاها. خب اونا رو نگاه کردم، حالا این لپتاپمون پشیمون شدیم وصلش میکنیم. خدمت شما عرض بکنم اگر این اینترنتش اینجا وصل بشه، ما از دانگلا داریم اینو، اگه وصل بشه اینترنت مغولی وایرلس وصل بشه، ما خدمتتون نشون میدم اصلا تصادف شده تا لپتاپم بخواد بیاد بالا یه نیم ساعتی وقت داریم خیالتون راحت بشه. بعد نگاه کردم دیدم نه یه همچین جایی هست. قرآن میگه این شد برای من چی؟ اون بچه‌ای که داره چی میگه بگید؟ نه بچه، یه عقل کلی که داره حرف حساب بزنه. حالا کدوم آدم عاقلی با وجود آیه های عذاب و جهنم گناه میکنه و بیعقله؟ قرآن در مورد ولایت امیرالمومنین نمیفرماد شما نمیدونید، میفرماد و انتم تعلمون، میگه میدونید، خوبم میدونید. افلا تعقلون؟ چی ندارید بگید؟ عقل ندارید. کی بود ندونه امیرالمومنین اعلم صحابه است، از همه عالم تره، افقه صحابه است، از همه فقیه تره، اشجع صحابه است، از همه شجاع تره، اعدل صحابه است، از همه عادل تره، اقضا است، از همه قاضی تره، انسب صحابه است، از همه به پیغمبر نزدیک تره. پس چرا علی رو انتخاب نکرده؟ بیا بود. به همین صراحت راحتی قرآن هم میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل و تکتمون حق و انتم تعلمون. میگه و انتم تعلمون، بابا شما میبینید. بعد تو سوره بقره میگه دیگه 42 به بعدو بخونید، آخرش میگه سه آیه میگذره میگه افلا تعقلون. یه جا دیگه میفهمه تو سوره مائده میگه ذالک به انهم قوم لا یعقلون، چون عقل نداشتن. دقیقاً این عبارت که میره بعد از دو سه تا آیه که ماجرای ولایت امیرالمومنین و آیه ولایت زکات دادن تو رکوع 55 مائده توضیح میده، آخرش میفرماد میگه ذالک به انهم قوم لا یعقلون، این به خاطر اینکه اینا عقل نداشتن. یک نفر به خاطر لذت خودش یه لذت زودگذر حال میده، بده اشتباهی کنه میگن حالا دیگه حال میده ولش. یکی از خیلی جالبه حالا میره جهنم اما یه حالی کرد تو دنیا، درست شد؟ یکی از به خاطر حال یکی دیگه ای میره جهنم، این دیگه خیلی نامونه. همین چی شد؟ یکی دیگه حالشو برده ها، این به خاطر اون میره جهنم، این دیگه اصلا به خاطر. ما دو دسته گناه داریم از یک نوع خاصی از دسته بندی، یه گناه های شیرین داریم، یه گناه های چی؟ غیر شیرین. یه سری گناه ها هست شیرینه، آقا طرف یه لذت‌جویی کرده حالش هم برده گناه هم کرده. برعکس چیز جالب شما میگم، شما میبینید تو نگاه گناه شناسی اسلامی گناه های غیر شیرین رو خدا محکمتر برخورد میکنه، مثل دروغ، مثل غیبت، الغیبت و اشد من الزنا. میگه آخه لا مسه، تو اونجا حالا یه شیرینی داشت گناه کردی، اینجا مرض داشت کجا زبونتو بگی؟ بیکاری پشت سر مردم حرف میزنی؟ و بعضی آخر بعضی مخصوصا خانوما ببخشن اما دیگه حقیقته، میگه نه خیر، از غذا غیبت از گناه های شیرینه، شما نمیدونی وقتی غیبت میکنی چه حالی میده. خب این عزیزم جهل، یعنی امروز هم دنیا رو چه جاهلیت بگید گرفته. نصف کتاب گینس، رکوردای کتاب گینس خریت، شک نگه، بسیار منصفانه تازه گفتم نصفا، منصفانه لطف کردم گفتم نصف. طرف مثلا چیکار کرده؟ رفته از کوه، نه یه مورد بگم که یارو مرد، چیکار کرده؟ آقا رکورد قبلی نمیدونم 5 تا پارچه آب خورده بوده، این میخواست رکورد اونو بشکنه، 5 تا پارچه مثلا یه لیوان، حالا دقیقا عددش هم یادم نیست، نادون چیکار مرد به درد هیچ جام نمیگم مرد. خب این کشته چیه؟ کشته راه چیه؟ تو راه خریه. آه واقعا همینه. تلویزیون خودم داشت نشون میداد، میگفت یه بابای تو چین تو امی اخبار 23 بود، یعنی اخبار کانال 310 که تونتون مثل 23 تونتون هم چه خبر میگه، میگفت یه بابای تو چین 14 ساعت دور خودش چرخیده توی کتاب گینس اینو ثبتش کرده. بعد میگفت خودشون میگفتن خدا شاهده، میگفت با دکترا هم صحبت کردن گفتن این مایع درونی گوش نداره، این مایع درونی گوش که این ور میشه تعادل ما به هم میخوره، برای همین به این نفر شما بگید وجبش رو واکنه، یه سر وجب بذار رو نافش، یه سر بذار روی شستش، هم بذار رو بینیش، سه دور به چرخی کله پا میشه، چون مایع سر که میاری پایین به چرخی این اتفاق میفته. تو ماشین هم دیدید سرتون پایین مطالعه میکنید، حالا تعب و سرگیجه میگیرید، یکی دلایلش میگم این مایع درونی گوشش هم مشکل داره، به خاطر همین تونسته 14 ساعت دور خودش چه بشه. یعنی رفتن یادم معیوبی رو پیدا کردن که سالم نیست، یعنی به لازمه بعد دیوانه تو چین 14 بعد چی 14 ساعت دور خودش چرخیده، چه دردی میخوره؟ کجا به درد اسلامی میخوره؟ مس نخواستیم اسلام، مس به درد بشریت خورد. آخه یه موقعی اسم یه دکتری اومد نمیدونم مثلا یه امدادگری 14 نفر که داشتن غرق می‌شدن تو دریا رو نجات داد، رکورد شکسته، خدا پدرش رو بیامرزه، ما مخلصش هم هستیم، این خوبه ها. اما یه دیوانه پیدا شده 14 ساعت دور خودش رفته، رکورد خوابیدن با مارهای سمی را دارد، پیش از این سه نفر خواستن این رکورد را بشکنن، اما در اثر گزیده شدن توسط ماره نمونم چی آره بوغ، خب به درگ وصل شدن. از اینها فراوان ها من بخوام برای شما مثال بزنم، شما میگید اوضاع خیلی خرابه. واقعیت ماجرا اینه که دنیا رو خریت و هماریسم اسمش رو گذاشتیم، ما هماریسم گرفته. خب واقعا بعد جالبه، آقا رسول الله پیشبینی میکنه این جاهلیت که در دنیای مدرن شکل میگیره، میدونی چی میفرما؟ میفرما جالبه بدونید این جاهلا با همین خریت هاشون مشهور میشن، اشتر الناس به جهله. میفرما اینا با این خریت هاشون تازه معروف هم میشن، طرف یه بره دنیا خریت کرده، صد و سیمای ما داره معروفش میکنه. ایمینی چیه؟ این داره این پالس رو میفرسته برای مخاطب، ببین تو 14 ساعت نمیتونی دور خودت بچرخی معروف شی، یه کار دیگه میتونی بکنی. چه کار؟ میتونی مثلا 1 کیلومتر لیست بزنی رو زمین، زنگ بزن گینس نمایندهش بده آقا من 1 کیلومتر رو نیم لیست زدم زمین رو بیاید میرن خرس قبرس میرن. نصف گفتم نصف لطف کردم، طرف بین دوتا ساختمون سیمبوکسل زده، رو سیمبوکسل را رفته بدون تناب نجات، یه دونه بند نجات که این ساختمون ها میرن بالا داربست میبندن. خب بدون به من یه همچین دیگه میگم قطعا این آدم احمق و نادون بوده، قطعا شک نکنید. چرا؟ چون اگه میفته چی میشد؟ با کاردک باید بیمه جمع میشه. خب این چه فایده داره؟ این چه؟ از این گونه موارد زیاده. طرف میگه با موتور، من با موتور یه چرخ اینجا تا اونجا رفتم. خب خریات کرد. میبینی چیه؟ حالا دارم آروم آروم میکشمش این داستان رو بین خودمون، ببخشید یه خورده آبش زیاد شد، شیرینیش کم شد، یادمون رفت. تذکر بدیم یک جایی برای چه طلاب بحجت میفرماد، اگه یه جایی رسیدید که یک چیزی درسته همون رو انجام بدید، همون وظیفه شماست. با اون چیزی که میدانید عمل بکنید، ندانستش بیشتش نخواست. مردم از این حیث تو آخر الزمان غرق در لهو و لعب میشن. مرلین منسن برای چی معروف شد؟ خود کسافتکاری هایی که میکرد. بابا آقای مانزونی تو دهه 60 میلادی بوده، 30 یا 60 میلادی تو ایتالیا، این مدفوع خودش نقاش بود، مجسمه ساز بود، مدفوع خودش رو کرد تو قوطی های متحد و شکل، هم وزنش طلا گرفت، طرفدارش خریدن. یکی از اون قوطی ها چند سال پیش توی حراجی تو لندن 144 هزار پوند فروش رفت، هر پوند 5000 خورده تومان فروش. چیه داری میخری؟ مدفوع مانزونی. تو چه میفهمی؟ مدفوع مانزونی میخواست اینا رو، میخواست خریت اینها رو به تصویر بکشه. ها بهتون بگم مانزونی اگه این کارو کرد عمدن این کارو کرد، میدونی چرا؟ میخواست بگه شما اینقدر نادونی، هر چیزی که از من صادر بشه رو خوشتون میاد، اهل فهم و عقل بگید نیستی که این اثر هنریه یا مدفوعه. الان همین مدونا توی امریکا آب معدنی میفروشه، آب معدنی اسم آب معدنی کابالا، کابالا که میده عرفان همین صهیونیست هاست، همین شیطان پرستی از تو همین کابالا در اومده، بعد میفروشه به ملت چند برابر قیمت. خریته دیگه. شما فکر کردید مثلا خریت شاخ و دم داره؟ نه عزیزم، نه شاخ داره نه دم داره، همین جوری جهل گفتیم بین مردم چی میشه؟ فراگیر میشه. مبادا جهل آخر زمان تو رو ببره مهدی فاطمه رو گم کنی، مبادا. از غذا عاقل باش، یؤمنون بل بگید. یه ماشین تو جاده 200 متر جلوتر از تو فلاشر میزنه، چیکار میکنی؟ جفت فلاش میزنه، جفت راهنما میزنه، سری شما فلاشر تو روشن میکنی، میگی میشناسیش؟ نه. خب برای چی این کارو میکنی؟ میگی شرط عقله، شاید سر کارت گذاشته. باشه، بازم بگی نمیارزه. اگه تصادف شده باشه چی؟ اگه کوه ریزش کرده باشه چی؟ میگیم لابدون داره میبینه، زده رو فلاشرش رو روشن کرده، لابد یه چیزی میدونه. فوقش بگی نبود، ضرر نمی کنیم، یه فلاشر زدیم. به خدا مثل آدم زندگی کردن، علاوه بر آرامش روحی و لطفی که خدا، اعتباری که آدم بین مردم داره به کنار،
چرا این همه خوردنی میخورم یه گوشت خوک نمیخورم؟ کی عاقل من؟ چون اگه گوشت خوک و این داستانا راست باشه چی؟ پوستت گنده است. صحبت چیه اینجا؟ چند وعده گوشت خوک نخوردن و اون وعده تو یا اجدای هفسر رو نمیدونم چی چی و این حرفا. آره بابا تو میرن جلو چی چی، پدر بزرگت هم میرن جلو، جد آباد هم میرن جلو چی چی، یه کاری میکنم اونجا بندری برخصی. داستان اینه. این لپتاپ منو بس کنید. بله نه دارم اینترنت، نه خودم هم چیز هم آمه. این گوگل ارثه، این جای کشته نون آبش، این اصلا چیز اتفاق خواسته بسش. این کشتی رو نوک کوه نشسته، زیرش که گل گرفته، قشنگ اندازه خود کلا عکس بغلش هم خدمتتون نشون میدم. اندازه خود کشتی به این شکل می‌بینید؟ خب اندازه خود کشتی دور تا دورش جداره بسته، یعنی سخت شده، سنگ شده، چون طوفان نو بیش از 5000 سال پیش بوده. خب این عکسایی که از بغل من ازش پیدا کردم تو اینترنت هم هست، میتونید پیدا کنید. خب تصاویری که نگاه کنید از بغل رو نوک کوه، مثلا بغلای کشتی هنوز کاملا سالم، سنگواره هاش مونده. نگاه کنید ببینید کاملا واضحه. ببینید این تصویر از بغل، این تشخیصی که دادن چه شکلی بوده. حتی نکته روزنامه، این خیلی جالبه، یه روزنامه هم اون موقعی که اینا یه گروهی از اروپایی میان تحقیق میکنن چاپ میشه، اما صداشو این صهیونیست‌ها نمیذارن در بره. از غذا مگه یهودی‌ها نباید از خودشون باشه؟ تو تورات آیه‌ش اینه که تو کوه آرارات، از غذا باید بگن نگاه کنید نشون دهنده که یه بخشی از تورات چیه؟ سالم مونده دیگه، درست مونده. چرا پخش نمی‌کنن در حالی که رسانه دست این صهیونیست‌ها است؟ این چرا؟ چون با خدا مشکل دارن. چون می‌دونن این باعث تقویت ایمان چی؟ مردم میشه. توش اما یه اراذل اوباش یه بر دنیای کثافت‌کاری کرده باشه، صبح تا شب خبر اونو میرن. صبح تا شب اونو الگو میکنن برای مردم. بله همینه. اینا اینجا رفتن تحقیق کردن تو مناطق، یک جایی سیگنال فرستادن رو این داخل همون کشتی است. سیگنال فرستادن رو زمین، دیدن یک جایی برخورد میکنه با آهن. جایی که آهن برخورد میکرد و با این نخای، با این رنگای زرد مشخص کردن، با این نوار زرد رنگ، دیدن عجب موازی همه میخایی که استفاده شده بوده. تو ساخت کشتیش حضرت از فلز هم استفاده میکنه. این تصویر بالایش، اینم دستگاهی که اون سیگنال ها رو میفرستادن این پژوهشگرها. لایه های چوبی که حالا اینجا یه خورده تصویر واضح نیستش، بخواد نور هست، لایه های چوبی که چوب بالای کوه ها ارتفاعاتش خیلی زیاده، لایه های چوب رو شما اینجا میبینید، تیکه های تخته ای که سنگ شده، یعنی شبه سنگ شده، نه کاملا سنگ، هنوزم ماهیت چوب بودن خودش داره، یه چیزی مثل زغال سنگ اما ترده میشکنه. خب کامل اینا تخته ها، لنگرهای کشتی، اینی که اینجا سیبیلو، این طرف، این از مردم بومی هم و ترکیه است. خب اینا هم پژوهشگران، اینا سنگ بوده با تناب میبستن آویزون میکردن، یه دونه هم نه، چندین، یعنی ده ها از اینها آویزون میکردن. این وزن کشتی سنگین میکرده، موج که بزنه چپش نکنه، چون موجا، قرآن میگه موجا خیلی موجای بزرگی بود، میگه پسر نوح رفت بالای کوه، یه موج اومد اندازه کوه انداختش پایین. محلی که کشتی بلند شده نجف بوده، تحقیقاتی که کردم، محلی که کشتی بلند شده نجف بوده، اما نشستنش در کجا بوده؟ در کوهای آرارات، که حضرت با اون چند نفری که در کشتی هستن، 8 نفر تا 80 نفر ذکر شده، پیاده میشن میان داخل آذربایجان میشن. خوب بدونید در شهر مرند یکی از وابستگان حضرت نو فوت میشه، که حالا خود مرندی ها یه قبری هم تو همون میدون امام خمینیشون کنار یه خیابونی هست به اسم قنبرچشمه، یه مسجد جامعی هست که همونجا مسجد هم ساخته شده، خیلی قدیمی، محراب بسیار قدیمی هست، عکسشو من گرفتم بهتونشون میدم. بعد خود مردم مرند میگن مادر حضرت نوح اینجا دفن، اما اشتباه میکنن، چون مادر حضرت نوح، قربون حضرت نوح برم، خودش 950 سال قبل طوفان پیغمبری کرده، باز مادرش میخواست چند سال سنش باشه، همسر حضرت نوحه. خب اونجا دفن میشه، حضرت نو پیاده دوباره برمیگردن، دوباره برمیگردن در نجف، از دنیا دوباره در نجف از دنیا میرن. این شکل کشتی به این شکل حد زده میشه. بوده که این لنگره اون سنگای بزرگ بوده، رد اره که زده شده الان روچوب الان مثل سنگ شده مونده. خب 1400 سال پیش یک کتاب در میان اعراب جاهلی نازل شده داره به این مسئله اشاره میکنه. خب این امین یه دونه بسته که دیگه آدم حساب کتاب خودشو جمع بکنه و بگه یه خورده مراقب باش. همین یه دونه. چرا قرآن میگه من اینو سالم نگر میدارم کشتی رو برای آیندگان که دقیقا مایه تذکر و عبرت منو شما بشه. حالا چرا نمیرن سراغ اینجور چیزا؟ نمیرن. من خودم خواستم برم آذربایجانم رفتم، میخواستم اینجا برم نذاشتم، دولت ترکیه اجازه نمیده. خب همین پدر سوختگی اینا نشون میده دیگه، وابستگیشون به صهیونیسم جهانی رو نشون. اجازه نمیدن بری اونجا تحقیق و پژوهش کنی، عکس و فیلم بگیری، جز همین تعداد عکس هیچ چیز دیگه بیرون نمیاد. این سنگ هایی که روی قله کوه هست، لوحی که اونجا پیدا میشه، و جالبه به شما بگم که یک لوحی هم در روسیه هست که دیگه روسا که به ایرانیا نزدیکن میشه رفت اونجا اینا مستند ساخت و کاری که تلویزیون انجام بده. خدمت شما عرض بکنم لوحی اونجا پیدا شده که حضرت نوح خدا را به 5 نام مقدس داره سوگند میده که کشتیش حفظ شه. خودتون میتونه حدس بزنید 5 نام مقدس شه. اهل بیت به زبان با زبان کهن بین النهرینی ترجمه میشه که ریشه این زبان شده زبان آرامی، یکی از شاخه‌هاش زده شده زبان سوریانی یا سوری آرامی. خب برخی میگن این بسیار به زبان سومری ها شبیه، حالا مباحثی از این دست که توی کتاب چاپ شد اینا برداشتن ترجمهش کردن، محمدتا ایلیا این حسن حسین هم فاطمه فاطمه، اینم کتاب تورات باب 8 آیه 4 The Ark میگه این کشتی کجا نشست؟ The Mountains of Ararat، در کوههای آرارات نشست. این تصویر هوایی خیلی قدیم که گرفته بودن ماهواره نبوده، این شهر مرن قلعه ماندگارانه که این تصویر نشست. این اون محرابی که عرض میکردم خدمتتون. خب محراب بسیار قدیمیه، اونجا بین خود مردم میگن، اینجا بین خود مردم معروفه. حالا بحث اناجیل حالا محل بحثمون نیست، شده یکی دوستان اشاره کردن بعدن میگم. حالا یه نکته من برام جالب بود، گفتم این کشتی اینطور نشسته، این نوک این کشتی هم خیلی واضحه میبینید شما. من یه کار جالبی کردم، یه ابزار گوگل ارث داره، این صهیونیست چه چیزا ساختن خیلی به درد بخوره. آره تکنولوژی اینا رو بگیریم الزامی نداره عقیده‌شون رو بگیریم، همه چیزو تکنولوژیشو میگیری ایدئولوژیشو بگیر نه دم آقای خدمت شما عرض بکنم که شما خودتون ببینید بزرگواران، من از همین کشتی نو مارک میکنم از اینجا میرم یه جای دیگه، اینترنت هم آنلاین وصل دارم، با اینترنت هم الان وصل، صورت هم خوب هم اینجا کجاست؟ یه چهار کنج کعبه است، یک بار دیگه برمیگردم همون جایی که بودیم. یکی از روش قبله‌یابی عالی و بسیار دقیق، از این دقیق‌تر نداریم، همین روش. شما نگاه کنید نوک کشتی ها، نوک کشتی دقیقاً رو به خونه کعبه این کشتی آرام گرفته. شما خودتو بکشی بخوای اینجوری نماز بخونی که دقیق بخوره خونه کعبه نمیتونی، یه میل این ور اون ور بشی اینجا یه میل بره جلوتر چی؟ کلی فاصله. این نوک کشتی دقیقاً رو خونه چه کعبه است، این کشتی رو به سمت کعبه، کعبه کم جایی نیست، اول بیت وضع للناس الذی ببکه مبارکه. خب خیلی مهم. خب همه آدم عاقل یه دونه همینو دید دیگه کلن چیه دیگه، آدم عاقل یه فلاشر زد و از بالا دیدی کوه همی چیزی افتاد دیگه حله، دیگه الان فلاشر نظره دیگه قطعا نادونه، هر چندش بگیر میارزه میگه نمیارزه برو آیات عذاب رو بخون، خدا عقده نیست کسی اذیت بکنه، ما جهنممون خودمون میبریم با رفتارمون. یه بچه که تو رحم مادر تکامل پیدا نکنه این دنیا اذیت نمیشه؟ بگید چرا؟ باید تکامل پیدا میکنه، دست و پا در نیاورد، در نیاورد اینجا چی میشه؟ اذیت میشه، اینجا دنیا میشه براش جهنم. منو تام تو این دنیا تکامل پیدا نکنه ما دنیا چی میشیم؟ اذیت میشیم. ما خودمون این دنیا کامل نشدیم و جهنممون خودمون از این دنیا با خودمون برداشتیم. برای همین آقا رسول الله فرمود من بین دو جاهلیت مبعوث میشم، قبل منم جاهلیته بعد من دوباره جاهلیت چیه؟ و این جاهلیت امروزی جاهلیت مدرنه که ابزار هم اومده به خدمتش، ماهواره اومده به خدمتش، اینترنت اومده به خدمتش، همین رسانه‌ها اومده به خدمتش و آدم‌های عجیب غریب فرنگ، همین گروه جکاوس چیه؟ یه سری نادون آدم میشینن ببخش کارای میکنن ها. این بعضی بچه‌ها سر تکون میدن میخندن. این کارن دیگه میدونن چی دارن میگن. اگر دلیل اینا حرف من گوش میدن همینه. از مسائلی میگم که میفهمن. من یه بار یکی از این دوستان منبر رفتم، پا خودم پا منبرش نشسته بودم. گو امر به زید گفت فلان و بهمان. اومد پایین گفتم ببین آجی رفیقم، یعنی سن و سالی هم نداره. گفتم ببین تو خیلی دیگه خواستی آخونده حرف بزنی. امر و زید و اینجور چیزا اینا نمیفهم. این امر و زید مال کجاست؟ مال تو حوزه است. اینجا ما دیگه ایکس و ایگرگ. ایکس به ایگرگ، ایکس و ایگرگ حوزه و امر و زیده. یا امر و زید. گفتم از غذا تو مخ این فلان فلان شده زید چی دیگه است خونده؟ خب میگه امر به زید گفت، میگه هم غلط کرد به زید گفت. به زید کی گفت؟ خب یه چیز دیگه است. این به زبان من همین گروه اینا چیکار میکنن آقا؟ این یکی ببخشید عذر میخوام از محضرش، بالا میاره توی مایتابه، اون یکی همونجا رو گاز داغش میکنه میده اون یکیشو میخوره. ما حیوان این کارو نمیکنه. خب بله بله ایشی که میفهمن یه سری فسیل ها هم توی همون کوه آرارات پیدا شده. بله اینکه من نشوندم یه سنگ اصلا رد پای یه حیوانی، حیوانی که اصلا تو کوه جاش نیست، روی اون موقع چون آب بوده گل بوده خوش شده اینطور نشسته، گلی بوده یعنی خاک گل مانند بوده سبب شده، بعدن که خوش شده اثراتش مونده. از اینجور موارد فراوانه. حالا چون محل بحث من سخنرانی پیرامون نو نیست، من کشته نو تا کشته حسین جدا سخنرانی کردم، خب اونجا یه سری اشارات داشت. اما بله از این موارد فراوانه که من بخوام ذکر کنم. آدم عاقل میگه بابا این همه خوردن یه گوشت خوب نخور، این همه نوشیدن یه عرق نخور. ببین چقدر بشر سرتقه، سرتقه نی نادونه، لج میکنه با کی؟ با خدا، با خدایی که نمونه معجزاتش همین نوح. نهیده چی میگه؟ میگه آیا ندیدی خدای تو با قوم عاد چه کرد؟ چه جوری توی کوه رفته بودن لونه کرده بودن کشیدیمشون پایین؟ نمیبینی از عذابهایی که خدا تو قرآن میگه؟ عذاب یوم الظلم، میگه عذاب روز تاریکی. الان تازه میفهمن یعنی چی. میگه روز یهویی شب شد، یه سیحه اومد همه مردن. الان فیزیک دانا میگن میفهمیم یعنی چی. روز که شب شد یعنی چی؟ یعنی یه چیزی اومد جلو نور رو گرفت. حالا ابر بود، نه خیلی غبار، غبار اومد شهر رو گرفت. یکی از چیزایی که وجود داره بمب غباره. الان کار کردن ساختن که چی کار میکنه؟ یه غبار تو فضای موشک میاد پخش میکنه، یه غبار مثل گرد آرد پخش میکنه، بعد بین اون یه جرق نمیزنه. چون با دقت کنید با برخواستن غبار سطح تماس افزایش پیدا میکنه. میده کارخونه آرد چرا آتیش میگیره؟ به خاطر همین. وقتی آرد رو شما فوت میکنی بلند میشه، سطح تماس چی میشه؟ بیشتر میشه دیگه. تک تک این دونه های آرد سطح تماسش، یه کله قند رو شما خورد بکنی سطح تماسش بیشتر نمیشه؟ تک تک دور تا دور قند رو حساب بکنی از کل بیرونه سطح کله قند خیلی بیشتره. اگر اون از یه مواد خاص میشه، تو اینترنت سرچ کنی موادش هم نوشته چه، یکیش آرده. آرد میتونه عین یه بمب منفجر شه، عین یه بمب. گرد آرد جا بلند بشه یک کبریتی که وسط بزنه، یه جرقه بزنه مثل بمب میترکه. این موشک ها چه فایده داره؟ جاهایی رو که نمیشه با موشک های عادی زد با اینا میزنن. چرا؟ چون گرد و غبار میپیچه میره تو سنگر، وقتی میترکه اون آتیش هم با خودش میبره چی؟ توی سنگر. موج انفجار رو پله‌ای انتقال میده. من چون یکی از علایق مسئله نظامی بوده رو اینا تحقیق کردم دارم عرض میکنم. الان فیلمش هم دارم، همین موشکی دارم میگم ساخته شده، فیلمش هم دارم. حالا وقت گرفته میشه و محل بحثمون نیست. جالب قرآن میگه عذاب یوم الظلم سیهم، یعنی چی؟ صدا. این بمبم صدا داره، بمب صوتی، یه موج انفجار. اینا بغل هم شب خواب همشون مردن. شما کسی که زمان جنگ بودن بپرسید، بعضی‌ها رو موج انفجار میگرفت طرف میافتاد چشاش باز بود اما 40 دقیقه بعد میمرد. این موج، این صدا تمام رگ و پی درون اینو پاره کرد. موی رگا همه پاره شد، قیافه شما دید چشاش بازه، تکون داره میخوره، بدن گرمه، اما تمام رگا در درون پاره شده بود، خونرسانی دیگه مختل شده بود. 40 دقیقه بعد میمرد، نیم ساعت بعد میمرد، سالم، بدن سالم. قرآن میگه اول تاریک شد و یه صیحه اومد، یه بمب صوتی، تمامشون یه جا جانشون رو گرفتی تو یه شب، یه همشون تو خواب نازبه که روز قبلش داشتن کثافت کاری میکرد. پیغمبر فرستادیم گفتیم آدم بشید، آدم نشدن، فلان فلان، باید سرشون بیادن. ژاپنیا این همه در مقابل زلزله خودشون رو مقاوم کردن، کار خوبی هم کردن. زلزله تهران دید ما بدبختیم، میگن هر 185 سال تهران زلزله سنگین داره، الان 215 سال گذشته. خب خدا یه سال دو سال لطف میکنه، میگه گناه دارن اینا، بالاخره مسلمونن دیگه، پرو بازی دارن، رفتی رو گسل شهر ساختی دیگه، لاغر یه تکونی بخور. تو نمیخواد نوریش تلاقا جلو حفریشته خودتو مقاومت کنی؟ نمیشه که خدا همه بخواد تو کوتاه بیاد، آخر میاد میزنه بابامونم در میاره. میدونم هیچ کم حاضر نیست این پایتخت رو انتقال بده، چون هزینه داره. دولت ها معمولا چجوری هن؟ کارهای رو دوسته انجام بدن که دوره خودشون چیه؟ قیچیشو بزنن بگن دیدی چی کار کردین؟ کسی نمیاد. متاسفانه از مشکلات ماست و مشکلات من و شماست که اینجوری انتخاب میکنیم. هر دولتی میاد برای خودش را کار میکنه. باید بخوایم که کارهای بزرگ و بلند مدت انجام بشه، اینا مهمه. حالا بمانه ژاپنی جلو 8 ریشتر 9 ریشتر برشن ساختمون ساختن، یه سونامی فرستاد بزنه تو اینترنت، دوربینای کنار ساحل اینا این سونامی رو فیلماشو گرفته. واقعا وحشتناک، چند ده متر آب. شما دریا دیده اید میدونید یعنی چی؟ چند ده متر آب یهویی مثل یه ساختمون اینجوری به سمت ساحل له کرد، موجش تا خلیج فارس ما اومد. ژاپن کجاست؟ خلیج فارس کجاست؟ که ما تو چابهار موجای خیلی بزرگ داشتیم، شمال اقیانوس هند میشه دیگه، که موجشکن هم ایران اونجا ساخته بود، موجشکن ما رو خراب کرد. تو دم اندونزی بودا کانون اون سونامی، تا کجا موجش اومد؟ حالا فرض کنید آمریکا رو زیر آب بردن، واسه خدای به جوک شد، به جوک شد. خدا واسه میگه بعضی موقع فرصت میگیم این بشر جولون خودشو بده تا ثابت بشه به همه. علم ترک ایفر، آیا ندیدی چگونه؟ هی من شما میگه آیا ندیدی یعنی چی؟ یعنی قب طبعا من شما چیه؟ باید اینو یه جایی بگردیم بگید پیدا کنیم و ببینیم. باریکلا من قرآن اینجوری میخونم، میگم پس هست، میرم میگردم. موارد اینه، تو آخر الزمان دوباره جاهلیت اعراب جاهلی برمیگه. من یه چیز به شما بگم، من که نگاه کردم دیدم اعراب جاهلی الان باید بیان لونگ بندازن. ثانیه 52 میلیون تومان پول میره تو شرکت تولید کننده سیگار تو دنیا، با دلار 3328 تومان اون موقع که بنده محاسبه کردم. فاجعه است عزیزم. 2.1 تریلیون دلار. شما میتونید اینو برای خودتون زرد ترسیم. تریلیون یعنی چی؟ 1000 میلیارد. 2.1 تریلیون دلار. بری صفراشو بچینی سرسام میگیرید، ماشین حسابتون اگه کم نیاره. هزینه های تسلیحات تو دنیا، اینو باز تقسیم بر 365 تقسیم بر 24 تقسیم بر 3600 بکنید، ببینید ثانیه چقدر داره پول تسلیحات تو دنیا داده میشه که بشر همدیگر چیکار کنن؟ بکشن. این خریت نیست، این جهل نیست. نیمی از کودکان دنیا گرسنه‌ن، یک سوم غذای دنیا دور ریخته میشه، میدونستی؟ یک سوم غذای دنیا دور ریخته میشه، نصف بچه های دنیا گوشتن. دنیا صاحب نداره، دنیا بی صاحب شده. از این موارد زیاد آمارهای من به شما میگم، اصلا تعجب میکنه. دکتر پروفسور دکاسو کتاب جمعیتش میگه اگر ادرار مردم اروپا رو بدی به مردم آفریقا، از سوء تغذیه نجات پیدا میکنن، چون تو ادرارشون قند و پروتئین اضافی دفعی دارن. تو دنیا غذا کم نیست، یه عده نمیخوان برسه. آمریکا اضافه گندمش میریزه تو دریا، ذرت خودشو داره تبدیل میکنه به غذای دام برای تولید دام، و ذرت اضافه تولید خودشو در بخش دیگری داره تبدیل میکنه به الکل برای اینکه بریزه تو ماشین که نیاز نفت خودشه. دقیقاً ذرتی که تو آفریقا براش دارن میمیرن. چی فکر کردید؟ خب این جهل نیست؟ تو دل ببندی به همچه دنیایی؟ نه، ما بهمون یاد دادن فکر کردیم مثلا اسلام میگه تو فقط آخرت رو بشه، مطلقا اسلام میگه هم دنیا هم چی؟ آخر. ربنا آتنا فی دنیا حسنه و فی الاول هم تازه میگه دنیا. ما نه بیخیال میشیم دنیا رو ول میکنیم بیفته دست این صهیونیست‌ها، نه خیر، کل زمین رو میگیریم. وعده الهی است و ملک عظیم رو زمین باید محقق بشه، نه تو بهشت. همینجا رو زمین باید اون ملک شکل بگیره. من نمیگم عزیزم، آیه قرآن میگه، فکر کنم نساء 54، هم یحسدون الناس الا ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم کتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیماً. میگه اون ملک عظیم رو به فرزندان ابراهیم میدم، به آل ابراهیم، که تو خود تورات میگه به واسطه اسماعیل این اتفاق افتاد، یعنی به واسطه اسحاق نیست، فرزندان اسماعیل، که این معادل 124 بقره ماه، خودشون دیگه کتابشون داره مونده. این وعده الهی داده شده است. حالا یه نفر باور نداره طوفان نوح، ولو حتی چیکاره نوح باشه پسرش، خب حرفم که نوح میزد یه خورده با حرف چیزی که اونا میدیدن بگید بعید بود. از قضا حضرت نوح کشتی هم که ساخت چی بود؟ با قوانین مکانیک سیالات ساخت، والا چوب رو آب میره بالا، درسته؟ کلی هم زحمت کشید مهندسیش کرد. نمیتونست خدا مثلا معجزه حضرت نوح اینو قرار بده مثل حضرت عیسی رو آب را بره، هر چی آب میومد بالا این مثلا بره بالاتر. خدا داره اینا رو به چالش میکشه، میگه احمق نگاه کن، با همون چوبی که دم دست تو بود نگاه کن، با همون درختای همونجا ببین چی ساخت، کشتی ساخت. تو نادون بودی، گفتی آب بره بالا منم میرم بالای کوه، نمیفهمیدی که اگه آب بالای کوه رفت چی کار میکنی. خب اینجا عقل کار میفته. حضرت نو مهندسیش قوی تره، میگه من یه چیزی میسازم هر چی دوست داره آب بره بالا. از قضا گفتم چی؟ با همون قوانین هم ساخت که بنی بشر باش سر کله داره میزد. اما طوفانش چقدر عقب افتاد؟ سالها. بعضی موقع اون امر الهی عقب میفته. خدا میدونید چی میگه؟ نوح میگن قبل از طوفان چقدر پیغمبری کرد؟ 900 و خدا تو قرآن نمیگه 950 سال. میدونید چی میگه؟ میگه 1000 سال 50 تا کم. عمدن اینجوری صحبت میکنه. میدونید چرا؟ چون میخواد ذهن شما رو با 1000 آشنا کنه. اول میگه 1000 50 تا کم. دیدی بعضی مثلا میخوان قیمت بدن نمیگن 200000 تا، میگن 198000. میخوان چی؟ عدد 100 تو ذهن شما بشه. بری اونجا اون 200 تومن ازت گرفته. خب اون 2 تومن هم چیزی نیست کنار 200000 تومن. اما با این کار باعث میشه چی بشه؟ عدد 100 ذهنیت سازی. قرآن اینجا برعکسش عمل میکنه. میخواد عدد بزرگی رو تو ذهن بزنه. نمیفهمه 950 بلد نیست بگه. میفهمه 1050 تا کم. یعنی چرا؟ میگه بعضی موقع امر الهی ممکنه چقدر طول بکشه، عدد بره رو 1000، اما تو یؤمنون بالغیب باقی میمونی یا نه؟ تو مؤمن بمون. بعضی موقع 10 سال بیمت تخفیف داره. سال 11 هم اینجوری نیست که 10 سال ما تصادف نکنیم ولش کن دیگه. سال 11 هم میری باز دیگه چیکار میکنی؟ بیمه میکنی، اما سال 11 هم ممکنه تصادف. برای همین به من و شما یاد دادن در انجیل هم حضرت عیسی فرمود. ببینید حضرت عیسی خدای ما حکیم بود، میدونست اینا به حضرت عیسی میگن پسر خدا، Son of God. برای همین به منجی توی انجیل خدا میگه چی؟ Son of Man، پسر انسان. در همین الان به مسیحی‌ها میگه این کیه؟ گیرپاچ میکنن. چون اگه بگن عیسی که پسر انسان نیست، که پسر خدایی که خیلی خدای ما حکیم بوده. توی انجیل 85 رو پسر انسان ذکر شده. یه آیات عجیب غریبی داره، مثلا میفرماد حضرت عیسی میفرماد آگاه باشید و منتظر، زیرا زمانی که گمان آن را نمیبرید پسر انسان ظهور خواهد کرد. ما هم تو روایتمون داریم بغتتنه، یه هوی اصلا میگه خبرش اومد به این شکل. اما تو مؤمنی، میفرماد شبیه کسی باش که آقایش به مهمانی رفته و گفته خانه را تمیز نگه دار تا برگردم، نگفتم که برمیگردم، هر لحظه ممکنه برگرده در بزنه. تو میگی ولش کن، بریم خونه رو خراب کنیم یه ساعت دیگه بلند شو درستش کن. نه، شما دیدی بعضی از این فامیلا هستن مثل عجل معلق، میخوان خونه آدم بیان، مثلا مثل اسرائیل دارن میچرخن یهویی برن اینجا، یهویی زنگ میزنه سلام سر کوچه‌تونیم اومدیم بهتون سر بزنم. لا مصب، تو میخوای بیا خرمال کنی آدما، میخوای خفگیری کنی، چیکار اینجوری چجوری سری بود؟ آها بود دایی اینا، خاله اینا، عمه اینا، عمو اینا بلند شد اومدن. ها چیکار میکنی؟ آها متکار جمع میکنه اون سینه چه کلا یه کمد باز میکنه، همه رو میگیره اون تو درو میبنده، خونه رو ترتمیز میکنه. چرا؟ چون یکی میخواد بیاد. حالا اینجا هم وعده همین داده شد. تو دعای عهد چی میگه؟ میگه انهم یرونه بعیدا و نراه. اونا میگن دور، ما میگیم چی؟ نزدیک. تو که میگی نزدیکی، ما سرمون چیکار کردیم؟ من میدونم برای شما گفتم اومدن صحبت کردن در مورد سفیانی و یمن و نمیدونم این داستانا و نشانه های ظهور، ما نمیتونیم تطبیق بدیم. بله بنده خودم سخنم خیلی شاید، اما نمیتونیم هم قسم حضرت عباس بخوریم بگیم این نشونه ها نشانه های ظهور بگید نیست. هیچ کس نمیتونه بگه. از غذا من میگم اگر باشه چی؟ تو چیکار کردی؟ تو میخوای فردوسی پور ماجرا باشی فقط گزارش کنی؟ یا نه تو یکی از این دوتا تیم میخوای بازی کنی؟ تیم خیر یا شر؟ دلت با تیم خیر، اما عمل کرده تو زمین تیم شر داری بازی میکنی، به نفع اونا داری بازی میکنی. چقدر آمادگی؟ چی کار کردی برای اون زمان؟ هیچ. خورده خوابیده داره زندگیشو میکنه، انگار نه انگار مهدوی زره هر کاری از دستمون برمیاد انجام بده. یه نفر میتونه سخنرانی کنه، یه نفر میتونه سخنرانی پخش کنه، یه نفر میتونه بابا من بلد نیستم کار شما واسه بعضی رو تخصص شده، بعضی میتونن برن سایت بزنن، بعضی میتونن اینا رو زیرنویس انگلیسی کنن. آقا به همین مسیحیای دنیا بگن آی تو منتظر پسر خدایی، منم منتظر پسر چی؟ انسانم. تو میگی اسمش پسر خداست؟ باشه عیسی پسر خدا. ما هم برعکس میگیم پسر انسان با همون پسر خدایی که شما میگید میاد. قبول. دنیا به معرفی بکنیم. بابا یه چرت و پرتایی دارن کل دنیا رو میگیرن به خدا واسه. آره فرانسوی اومد دفترمون گفت این حضرت عباسی که شما میگی واقعیه یا مثلا اینکه مثل هرکول بوده؟ خدا میگه یعنی وجود داشته یا اسطوره است؟ گفتم چی مرد اصلا وجود داشته؟ بخش از نقلای تاریخ مال مخالفین ایشونه، یعنی مخالفین کتاب نوشتن در مورد ایشون. میگه بچه رو تو فیسبوک درش صفحه نزنید، کاری که از به عقل او میرسه. فهمی چی شد؟ گفت چرا معرفیش نمی کنید به دنیا؟ یه همچین کسی اینقدر مرام داشته آب نخورد؟ خدا یه چرت و پرتایی دارن، چقدر فیلم میسازن، چقدر سریال میسازن، یه قهرمان ملیشونو میارن میکنن قهرمان دنیا، نصف ایران ژاندارکو میشناسن، یه جان والژانی توی یه کتاب داستان ساخته، توی کتاب داستان کارتوناش دوبله شده به زبون فارسی میشناسنش. بعد کسایی که واقعا کار کردن، واقعا خون دادن، واقعا مرام داشتن، واقعا مواسات داشتن، مگه اون مسیحی نگو اگه ما این حسین مال ما می بود تو تمام خونه ها کلیسا می زدیم علم حسین برداشتیم با علم حسین مردم رو به مسیحیت فرا می خوندیم؟ ما ها بی ارزه ایم دیگه. اینا بزن تو اینترنت شیا ماسلم، فقط عکس قمه میاد خداست. بزن تو اینترنت گوگل بزن شیا ماسلم بخش ایمیج، گوگل ایمیج بزن فقط شیا ماسلم، بزن عاشورا چه وضعیه. خب امام حسین دیگه چند درصد به شیعه آقا میزنن؟ نه اون صهیونیست سن امام حسین اینجوری شناخته میشه، یهوش نادون هم میان به همین کار دامن میزنن. اینا دارن ضربه میزنن به امام حسین، اون قمه هاشونو دارن میزنن، زبان هم لال به پیکر امام حسین دارن میزنن، فکر میکنن دارن برای آقا کار میکنن. هیئت انگلیسی مگه زمان اون ملی شدن صنعت نفت نبود اومدن سید جیکاکو بردن تو بختیاری ها علمش کردن؟ افسر اطلاعاتی انگلستان تو تهران فرستادن مسجد سلیمان، یه عمامه گذاشت بالا سرش رو سید جیکاک، هیئت رو انداخت درست کرد، سینه میزدن هر که مهره علی مینه دلسه صنعت ملی نفسی چه نسه، هر که مهره علی تو دلشه ملی شدن صنعت نفت به دردش نمیخوره. هر کی میگفت ما میخوایم نفت ملی بشه میگفتن تو امیرالمومنین هستی، تو حب اهل بیت نداری، تو اونوری، تو حب فلانی و فلانی رو داری. چی میگه عزیزم؟ اون موقع انگلیس چلاق بود میتونست، الان نمیتونه؟ اون موقع که نه ماهواره داشت نه چیزی این کارا، که الان که ماهواره و شبکه‌های اینترنتی تو انگلستان شما یه مرغ نمیتونی سر ببری، میدونستید؟ طبق قانون انگلستان یه مرغ نمیتونی تو خیابون سر ببری، میگن اشاعه خشونته. جلسه شیرخوارگان برای حضرت علی اصغر میگیرن جهانیه، تو کل شهرها بچهای کوچیک رو جمع میکنن یک روز، تو انگلستان دارن قانون تصویب میکنن جلوش گرفته شه. چرا؟ اشاعه خشونت، چون دارن داستان بچه‌ای رو تعریف میکنن که این کودک نوزاد کشته شده. من موثق هم تو هلند هم تو انگلستان دارن قانون تصویب میکنن. بعد اینایی که میخوان تو لندن قمه بزنن، دولت انگلستان براشون محافظ میذاره، میگه بیا تو خیابون بزنید تو سرتون با قمه، دوربینا هم فیلم برداری کنن، هیچ کس هم حق نره بینا دست بزنه، محافظ دارن. آمبولانس و اورژانس هم گذاشتن اگه اینم حالشون بد شد سریع ببرن بیمارس، قمه زد یه وقت چیزی شد ببرن بیمارس. خواهی رو به مرغ پخته تو قابلمه بگیم میفهمه، بعضی نمیفهم، بعضی عقل رو اگه با پتک تو حلقشون کنه با یه عدسه میندازنشون. عزیزم، برای رهایی از جاهلیت مدرن رجوع به عقلانیت اهل بیت، به عقل خود. این عقل چنان من و شما رو نجات میده که خدا بهش میگه پیغمبر درون. شما فکر بکن پیغمبر رو درک میکردی، آقا رسول الله پیشت، خدا وکیلی دیگه هر سوالی داشتی نمیپرسیدی، میگو بشین، میگفتی چشم، میگفتی باشو چشم، بمیر چشم، درسته؟ یه پیغمبر داری تو درون خودت، میتونی بهش رجوع کنی. و از اون طرف هم به پیغمبر بیرونی سیره اهل بیت هم چیکار کنی؟ رجوع کنی. این راه کار برون رفت هرچ از این جاهلیت مدرنی که دور من شما رو گرفته. وگرنه بهت بگم یه بار بیشتر عمر نمی کنی، تو میمونی اون دنیا، اون آیات ها، اون آیه هایی که تو قرآن هست. شوخی هم نیست، من یه مثال برات زدم. یه سوال اینو بگم عرضم تموم، یه سوال فراموش نکن، همیشه خودت بپرس که چی؟ باری که هر چی میپرسیم که چی؟ آقا درس بخونیم که چی بشی؟ برم سر این کار که چی بشی؟ حالا سال اول جلسه تخ 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 بیا بریم بیرون یه دوری بزنیم که چی؟ که وقتمون تلف کنیم. خدا پدرتو بیامرزه، برو دوستم دارم، رفیق همی، اما کاری واجب تر. عزیزم به بدبختی بخوری یه نفر اینو دستتو بگیره، بهت بگم هیچکی نمیگه خرد به چند، هیچ چیز. تا پول داری رفیقتن قربون بنده کیفتن، بخوری زمین یه نفر اینو بگه سلام علیکم. برای کی داری زندگی میکنی؟ برای دیگران؟ خودتو میخوای مطابق میل دیگران عوض بکنی؟ قرار قیافت و تیپت و لباست و زشت زایف دموده شده؟ مده کی تعیین میکنه؟ یه مش نادون؟ اگه فردا مد شد که استغفرالله چیزی بگم، تمام کارو میکنی؟ عزیزم مد جامعه رو بر کن، تو قوم لوط مد شد یه چیز بدی. اگه خدای نکرده می بودی باید می رفتی تو قوم لوط یا تو جبهه پیغمبر بودی. خیلی چیزا مد میشه. او که چی؟ بابا ما هم دانشجو بودیم، رفقا می اومدن رفتم یه کاری داشتم واسه زیر درخت، بعد یه سیگار بار گذاشتن دارم میکشم، این میکشید میاد به اون یکی اینکه به من که مثل اینکه اموله. آره عمدن میگفتن که من جاری بشه، نه من امول نیستم، بده من ام بکشم. نه گفتم آره امول خودتو ابجد داری، اهمیت دارم کارم تماشا دارم. الان اونا باید یه سال وقت بگیرن بتونن 10 دقیقه با من حرف بزنن. چی شد؟ چون من زندگیمو برای اونها بگید نرچیدم. تو بخوای برای مردم زندگی کنی، مردم یکی دوتا نیستن که، 7 میلیارد جمعیت کره زمین هستن. برای خودت زندگی کن، برای اون اهدافت و آرمانهات زندگی کن. ببین برای چی زندگی، برای چه حیات داری؟ فرق آدم و غیر آدم تو همین هاست. گوسفندا رو هم دیدی یا نه؟ میبرنشون چوبو میبرنشون بیرون تو بیابون و بر بیابون، میرسن به یه رودخونه به یه جوبی، همه با یه تعجبی به این آب نگاه میکنه که یکیشون که میپره دیگه نمیتونی نگهشون داری. آدم گوسفند نیست، حالا یه نفر یه غلطی کرد همه هم میکنه بکنه، داره اینجوری میکنه، میگه چرا این کاری کردی؟ آخه بقیه، خب آخه بقیه غلط کردن. قرآن ببین چی میگه، اکثر اون فاسقون، اکثریت رو مبنا قرار میدی، قرآن میگه اکثریت فاسقن یه جایی، اکثر هم لا یفقهون، اکثرش اصلا تفقه، اکثر هم لا یعلمون، اکثرش نادونه. خب اکثریت تو کربلا اون بر بودن، اکثریت دنیا تشیع قبول نداره، ممنوع اکثریته. چه استدلال غیر عقلیه، میبینی؟ بی عقلیه باز این استدلال. به عقل خودمون رجوع بکنیم، به دو تا پیغمبر رجوع کنیم، جون سالم بدن. پیغمبر بیرون، پیغمبر چی؟ درون. سرتون رو درد آوردم اصفهان، چه دعایی کنم بهتر از این که خدا پنجره باز اتاق داشت تعجیل در فرج امام زمان صلواتش.